بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و قال کاشف اللسان فی مسئله المکان المشتبه بالنجس لعل ضابطه ان ما یؤدی اجتنابه الى ترک الصلاه غالبا فهو غیر محصور. بحث ما در این مورد ثانی در خصوص ضابط بین محصور و غیر محصور بود که فی الجمله تالا دو تا ضابط مطرح شد. ضابط اول که از جناب شهید و محقق ثانیین بود، اینها عسر در عد را منات برای شبهه غیر محصوره می دانستن که مرحوم شیخ انصاری به این دو اشکال کرد، ولی چند در ادامه محقق ثانی فرمودن این عسر بله در عد باید در زمان قصیر باشد تا که انه و اشکالات مرحوم شیخ انصاری وارد نباشد، ولی که مرحوم شیخ انصاری با سه اشکال به این ضابط دوم فرمودن. و اما ضابط سوم که از کاشف اللسان هست، این هست که ایشون می‌فرمایند که اگر به گونه ای باشد که اجتناب از این اطراف شبهه منجر به فوت مصلحت بشود، منجر به فوت مصلحت و منفعتی بشود، این شبهه رو میگن شبهه غیر محصوره. مانند این که شما در نظر بگیرین که حالا ایشون در مسئله ای که مثال میزنه مکان مشتبه به نجاست هست، که علم اجمالی داریم که یکی از این امکنه که حالا شبه هم به گونه هست که محصوره نیست، این متنجس هست. خب اگر بخوام اجتناب از همه این امکنه بکنیم باعث ترک صلات خواهد شد، این اجتناب منجر به ترک مصلحت صلات خواهد شد، فثبت که این شبه شبهه غیر محصوره هست. یا مثال میزنه به اجتناب شات و اجتناب از مرئی مشتبهه که اگر بنا باشه ما از همه اینا اجتناب بکنیم بله تفویت مصلحت و منفعت خواهد شد، پس ثبت که این شبهه شبهه غیر محصوره هست. لذا به شما عرض کنم اون تنجزش در وجوب موافقت قطعی نیست، یعنی قائل به حرمت مخالفت قطعیه شدیم. اینها رو دیگه دقت بفرمایید. مرحوم شیخ انصاری میفرمان این مناطی که کاشف اللسان میفرمان که اونو حتی مستوصب در کتاب مفتاح الکرام دانسته، مما لا یخفا من عدم ضبط، بالاخره ضابطی رو ایشون ارائه نکردن که کجا تفویت مصلحت میشود. خود این تفویت مصلحت هم دوباره نیاز به یک مناط آخر دارد. بنابراین این سه ضابطی که در لسان قوم مطرحه. اما ضابط چهارم که مرحوم شیخ انصاری خودش اینو ارائه میکنه، میگه به ملاحظه اون وجه پنجمی که قبلا گفتیم. وجه پنجم برای مرحوم شیخ انصاری خیلی مورد اعتناع هست. تو وجه پنجم قائل به اصالت البراءت بود در شبهه غیر محصوره و میگفت اصالت البراءت جاری هست و قاعده دفع ضرر محتمل جاری نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی محتملات متکاسره شد دیگه احتمال عقاب چی میشود؟ ضعیف میشود. لذا میتوانیم اصالت البراءت را جاری بکنیم. میگه بنابر اون وجه پنجمی که ما سابقا ذکر کردیم، میتوانیم منات و ضابطه برای شبهه غیر محصوره رو اینجوری بدونیم که اگر شبهه به گونه‌ای باشد که مورد اعتنای عقلا نباشد، این شبهه رو میگن شبهه غیر محصوره. اگر مورد اعتنای عقلا نباشد، یعنی اینقدر محتملات کثیر باشد که اصلاً بحث دفع ضرر محتمل اینجا ساری و جاری نشود. لذا این ضابطی است که مرحوم شیخ انصاری ارائه می‌کند که شبهه محصوره مناطش در این هست که مورد اعتنای عقلا واقع نشود. مثال میزنه، مانند این که مولا رو در نظر بگیریم که به عبدش امر میکنه که با زید معامله نکن، و حالا این که بین این همه افرادی که در بلاد هست این عبد اگر با کسی معامله بکند ولو اینکه زید باشد مورد ملامت واقع نمی شود، چون شبهه غیر بفرمایید محصوره هست. نمیتونیم بگیم به خاطر یک فرد که زید باشد با هیچ کس معامله نکنیم. بنابراین اگر این عبد با کسی معامله کرد مورد ملامت واقع نمی شود، ولو اینکه بعدش هم کشف بشود که این خود شخص زید بوده است. بنابراین میفرمایند چون مورد بله اعتنای عقلا نیست، بنابراین شبهه غیر محصوره می شود. و میفرمایند که قبلا هم عرض کردیم ذکر شد که این معلوم بالاجمال اگر تأثیر گذار هست در قلت احتمال تأثیر گذار هست، نه جایی که احتمال کثیره باشد. مثلا اینکه مثالی که قبلا زد در سب واحد مردد بین اثنین که یکی از اینها رو باید چه کار بکنیم؟ سب بکنیم. خب اونجا چی میشود؟ این علم اجمالی تأثیر گذار هست. ولیکن اگر سب واحد بین اهل بلاد باشد دیگه اون علم اجمالی اونجا تأثیر گذار نیست. ما حاصل کلام مرحوم شیخ انصاری این هست که اگر مورد اعتنای عقلا نباشد شبهه میشود شبهه غیر محصوره، که اینجا حالا خیلی دیگه من متاسفانه اتناب در کلام هست، محتوا خیلی چیزی نیست، ولی کم متاسفانه عبارات خیلی عبارات زیادی هست که باید بیشتر اینها رو رد بشه. خب این هم از بیانی که مرحوم شیخ انصاری داره و برای این مثال میزنه که میگه اونجایی که قلیل الاحتمال باشد علم اجمالی مؤثر است، ولی کم جایی که کثیر الاحتمال باشد ولیکن اگر جایی کثیر الاحتمال باشد بله تأثیرگذار نیست. یک مثال فقهی میزنه میگه مانند این که ما علم اجمالی داریم که در کتاب سنت یک قرائن صارفه وارد شده، قرائن صارفه که اونو از ظهورش منصرف کرده، ولی که هیچ کدوم از فقها اینجا اعتناء به این بله احتمال نمی کنن، چون احتمال به گونه هست که در موارد متکاثره هست، لذا مورد اعتناء و خلا واقع نمی شود. یا اینکه شما در نظر بگیرین که علم اجمالی دارین که بعض از این الفاظ نقل از معنا پیدا کرده اند، خب نمیتونیم بگیم که مستمسک هیچ کدوم از این الفاظ نشویم به خاطر اینکه علم اجمالی داریم که بعض از اینها نقل از اون موضوع اون لحه خودشون پیدا کردن، چون جز موارد کثیر الاحتمال هم مورد اعتناء عقلا واقع نمی شود. اینم این بحثی که مرحوم شیخ انصاری می فرمند و در نهایت می فرمند که منات در محتملات کثیر و قلیل به وقایعی هست که حکم بدانها تعلق گرفته. خوب دقت بکنیم، اون منات در محتملات کثیره میگه به اون وقایعی هست که حکم به آنها تعلق گرفته. مثال میزنه مانند این که شما در نظر بگیرین از 1000 حبه ارز که برنج باشد، دانه برنج، از 1000 دانه برنج یکیش مثلا چی باشد؟ متنجس باشد. خب آیا این شبهه میشه شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره؟ احسن، هم میتونیم بگیم محصوره میشود هم شبهه غیر محصوره. اگر از این جهت باشد که تناول الف عروض به عشر لقمات باشد که به شما اصلا با 10 لقمه یعنی به ازای هر لقمه شما 10 تا 100 تا برنج رو چیکار میکنین؟ تناول میکنین، شبهه میشه شبهه محصوره. ولیکن اگر به گونه باشد که این مستقلن هر کدوم از این حبه عروض را حساب بکنیم که یک دانه یک دانه اینو تناول بکنه، شبهه میشه شبهه غیر محصوله. لذا میفرمند که منات در این محتملات کثیر و قلیله به اون چی برمیگرده؟ به اون واقعیاتی برمیگرده که محکومون علیه این احکام واقع شده، که گاهن میشود یک مسئله به دو نظر چی بشود؟ شبهه شبهه محصول بشود یا شبهه غیر محصول بشود. ولیکن در نهایت میفهمن هیچ کدوم از این ضابطات در شبهه محصول و غیر محصول برای ما وسوق نمی آورد. نه ضابط اول که عسر در عد بود، نه ضابط دوم که عسر در عد در ضیق زمان بود، و نه ضابط سوم که ضابط کاشف اللسان بود که میفرمودن که اگر این شبهه باعث تفویت مصلحت و منفعت بشود شبهه غیر محصول است، و نه بیان خود مرحوم شیخ انصاری. چرا؟ برای اینکه قبلا وجه خامس را درش چی کرد؟ تأمل کرد. تو اصالت البراءت فرمودن که اصالت البراءت جاری می شود، البته نهایتا فرمود فتأمل. چرا؟ برای اینکه فرق هست بین ضرر دنیوی و ضرر اخروی. در ضرر دنیوی اگر به گونه باشد که احتمال ضعیف باشد، بله مورد اعتناء اخلا واقع نمی شود، لذا اینجا علم اجمالی تأثیر گذار نیست. ولی اگر ضرر اخروی باشد، گرچه احتمال ضعیف هست ولی چند محتمل بفرمایید قوی هست. وقتی محتمل قوی شد، اینجا اخلا چه کار میکنن؟ اعتنا میکنن. لذا اصالت البراءت نمیشود که جاری بشود، این جاری مجرای اصل احتیاط خواهد شد. بنابراین وقتی که تشکیک کرد در اون وجه پنجم، این مناطش هم اینجا بله منات درستی نیست که ما بگیم اگر مورد اعتناء اقلا واقع نشود شبهه میشود شبهه غیر محصوله. نه، اگر به گونه باشد که ضرر اخروی باشد مورد اعتناء اقلا واقع بفرمایید میشود، ولو اینکه از این هزار عرض بگیم یکی چی هست؟ متنجس هست و این باعث عسرم نمیشه. این به شما از کنم ظرف برنج را کسی نمیخورد، باعث عسرم نمیشه، لذا هیچ کدوم از این ضابطاتی که مطرح شد به شما از کنم میفرمند که متقن نیست و مورد وسوق ما واقع نمیشد. آخرین کلامی که از مرحوم شیخ انصاری در این فصل هست که بگیم و تطبیق بکنیم این هست: بنابراین در مواردی که ما شک کردیم که شبهه شبهه محصوره هست یا شبهه غیر محصوره، شبهه محصوره رو اگر یادتون باشه ما قائل به دو چیز شدیم، هم وجوب موافقت قطعیه و هم حرمت مخالفت قطعیه، به خلاف شبهه غیر محصوره که فقط قائل به حرمت مخالفت قطعی شدیم، قائل به وجوب موافقت قطعیه نشد. خب حالا شک کردیم که آیا این شبهه شبهه محصوره است یا شبهه غیر محصوره، آیا جاری مجرای شبهه غیر محصوره است یا محصوره، آیا اصالت الاحتیاط را جاری بکنیم که بشود وجوب موافقت قطعیه، یا اینکه احتیاط جاری نشود. مرحوم شیخ انصاری میفهمن اینجا جاری مجرای اصل احتیاطه. چرا؟ برای اینکه در اون دلیل حرمت که میگه اجتنب عن الحرام، اجتنب عن مثلا خمر، اون اجتنب عن الخمر قبلا گفتیم هم شامل علم تفسیری میشود هم شامل علم اجمالی میشود. اونجا هم که شامل علم اجمالی میشود، لا به شرط از این هست که شبهه شبهه محصوره باشد یا شبهه غیر محصوره باشد. بنابراین مقتضی است که دلیل تحریم در همه این مسائل ساری و جاری بشود، اقتضا تام است. ولیکن تنها چیزی که در این شبهه غیر محصول هست دلیلی از شارع باشد که ما بعض از این محتملات را می توانیم انجام بدهیم، و اون چیزهایی که ترک می شود نازل منزله حرام واقعی هست. درست شد؟ تنها دلیلی که داریم در شبهه غیر محصوره که میتوانیم بعض از محتملات را انجام بدیم، دلیلی از شارع به دست ما برسد که بعض از محتملات انجام بشود، البته اون چیزی که ترک شده نازل منزله حرمت واقعیه تلقی بشود. خب وقتی که این طور شد، ما شک کردیم که شبهه شبهه محصوره هست یا شبهه غیر محصوره، شک در اقتضا نیست، بلکه شک در چیه؟ مانع هست. چرا شک در اقتضا نیست؟ برای اینکه اجتنب عن الخمر هم شامل علم تفصیلی است، هم شامل علم اجمالی. و اونجا هم که علم اجمالی هست، لا به شرط نسبت به شبهه محصوره و غیر محصوره هست. اقتضاء شبهه غیر محصوره را هم میگیرد. آیا دلیل از شارع رسیده است یا نرسیده؟ شک در مانع میشه، شک در مقتضی نمیشود. و وقتی که اینطور شد جاری مجرای اصل بفرمایید احتیاط میشود، چون اقتضاء تام هست، تکلیف محقق هست. فقط شک میکنیم که آیا مانعی این مقتضی را مرتفع کرده است یا بفرمایید نکرده است. اگر شک به گونه‌ای هست بود که بین اقتضا و لا اقتضا بود، اصالت البراءت را میتوانستیم جاری بکنیم، چون شک در تکلیفه. ولیکن اگر اقتضا تام هست، هم شامل شبهه محصوره میشود و هم شامل شبهه غیر محصوره و شک ما در مانع شد، جاری مجرای اصل احتیاط هست. بنابراین این بیان مرحوم شیخ انصاری که در موارد شک بین شبهه محصوره و غیر محصوره، این جاری مجرای شبهه محصوره می شود و باید احتیاط کرد. یعنی هم حرمت مخالفت قطعی را داراست و هم وجوب موافقت قطعیه که از هیچ کدوم از اینها نباید استعمال بشود. این تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری در این مورد ثانی. و اما تطبیق.
سوالی.
بله بفهم.
اشکالی که شیخ کرد به محدد.
بله بله.
اشکال اولش وارد بود. به ما علالو حدقا وجود الاستناع. تو نفیه هستی نداره بودیشون. شون بحثی سر اصله حد بود بود. یعنی اصله شمارش بود.
بله.
اصله استناع.
خب ایشون تمام منات را عسر می دانست. فرمودن که عد الف به گونه نیست که همواره عسر آور باشد و مثال زد به جزئی از بیت که یک هزارومش متنجس شده باشد.
ایشون موردن بسید روی بست اجتناب، عسر اجتناب، بعد میگه اجتناب از این مورد
اجتناب آور می
دانست. ایشون بسید سر عسر شمارش در زمان کم، یعنی زاویه دیدش اینجا و اینجا فرق داره. اونجا از حیث عسر اجتناب، اینجا از حیث عسر شمارشه.
بله اینجور هست، لازم و ملزوم هم هستن. یعنی بالاخره شمارش میکنین، خود شمارش که حیثیت به شما از کنم مستقل نداره، بلکه این ناظر با عالم خارج هست که حال اجتنابش اصعابر هست یا نیست.
مثالی
که خودش
داره
بحث
برنج.
بله بله.
برنج مستقل
لحظه باشه بذاره دونه برنج میکنه. ایشون هم دیگه محققم
میگیم
که
من
هم
اینجا
رو
اینجوری حساب
میکنم، چه بسا تعاملاتی بشه کرده اصلا بشه. و اما تطبیق. و قال کاشف اللسام فی مسئله المکان المشتبه به نجس لعل ضابطه انما یعدی اجتنابه الى ترک صلات غالبا فهو غیر محصوره. ضابط سوم در شبهه محصوره و غیر محصوره، چنانچه کاشف اللسام در مسئله مکان مشتبه به تنجس میفهمند ضابط به شبهه غیر محصوره چی هست؟ لعل ضابط انما یعدی اجتنابه الى ترک صلات، اون چیزی که اجتناب از اون منجر به ترک مصلحتی بشود، ترک منفعتی بشود مانند صلات، فهو غیر محصوره. اجتناب از اطراف علم اجمالی اگر منجر به تفویت مصلحت بشود، این شبهه رو میگه شبهه غیر محصوره. کما ان اجتناب شاتن او امرأتن مشتبه فی سوق من الارض یعدی الی ترک غالبا انتها کلامو و استوسبه فی مفتاح الکرامه. چنانچه حالا مثال هم زده، اجتناب از شات و اجتناب از مرعی مشتبه من سوق فی سوق ان منال ارض، حالا در یک به شما از هم ناحیه از زمین ما بگیم این مرعه مرعه مشتبه است. اون بنده خدا که یکی از علما بود وصیت کرد که فرزندش از این بلات زن نگیرد. چرا؟ برای این که به گونه‌ای هست که اینها همه محارم او خواهند بود. حالا به خاطر این که در یک سوقی فعل ارض این مرأ مشتبه هست، نمی شود که ترک منفعت بشود، ترک مصلحت بشود، بالاخره می تواند از جای دیگه بگیره چیکار بکنه، تزویج بکنه. کما ان اجتناب شاتن، چنان که اجتناب از شات، یعنی بین همه این به شما از کنم گوسفندها یکیش چی هست؟ مشتبه به حرمت هست. نمیتونیم ترک منفعت بکنیم و از هیچ گوسفندی استعمال نکنیم. کما ان اجتناب شاتن او امرتن مشتبه فی سوق من الارض یؤدی الی ترک، منجر میشود به ترک چی؟ ترک اکل و ترک تزویج که میشود ترک مصلحت. غالبا بنابراین شبهه میشه شبهه غیر محصوله. انتها کلامه و استوسبه فی مفتاح الکرامه، و اینو گرفته ثواب دانسته در مفتاح الکرامت این ضابط را. ولیکن مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه و فیه ما لا یخفا من عدم ضبط، این بلاخره ضابط ارائه نشد. شما میگی منجر به تفویت مصلحت بشود، حالا کجا منجر به تفویت مصلحت میشود؟ دوباره ضابط ارائه نشده است. و یمکن ان یقال، اما ضابط چهارم به نظر مصنف که میفرمایند شبهه غیر محصوره، شبهه است که مورد اعتناء عقلا واقع نشود.
اشکال چیه استاد؟ میگه ضابط معلوم نیست.
آره دیگه، کجا شبهه شبهه محصوره است، کجا شبهه غیر محصوره است؟
غیر محصوره میگه اونجایی که مصلحت فوت بشه.
در بیان کاشف اللسان بله این بود. تا حالا چند تا ضابط گفتیم دیگه. ضابط اول این بود شبهه غیر محصوره شبهه ای هست که عسر در عد داشته باشد. دوم عسر در عد در زمان قصیر. ضابط سوم این که موجب تفویت مصلحت بشود. ولی بیان مرحوم شیخ انصاری این ضابط چهارم این هست که جایی که مورد اعتناء عقلا واقع نشود این شبهه می شود شبهه غیر محصوره، که البته در همین هم تأمل هست، چون چنانچه قبلا فرمود که چون ضرر اخروی هست مورد اعتناء عقلا واقع می شود. و یمکن ان یقال به ملاحظت ما ذکر نافل وجهل خامس، که قبلا همون بحث اصالت البراءت و مطرح کرد در شبهه محصوره، ان غیر محصور، غیر محصور چی هست؟ ما بلغ کثرت الوقائع المحتمل للتحریم الى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فيها، که اون شبهه غیر محصوره خبر از انه چی هست؟ اون چیزی هست که به کثرتی برسد که مورد اعتناء عقلا بین علم اجمالی که حاصل شده بله مورد اعتناء واقع نشود فیها در اون وقایع. الا ترا انه لو نحل مولا عبده من المعامله مع الزید فعامل العبد مع واحد من اهل قریه کبیره یعلم بوجود زید فیها لم یکن ملوما و ان صادف زیدن. آیا ندیدی که اگر مولا نهی بکنه عبدشو از معامله با زید و اون عبدم معامله بکند با یک شخصی در این قریه که علم اجمالی داشته باشد به وجود زید در اون چی؟ قریه کبیره، لم یکن ملومن و این صادفه زیدن، این مورد ملامت واقع نمی شود ولو این که اون شخصی که معامله کرده با زید باشد. و قد ذکرنا ان المعلوم بالاجمال قد یؤثر مع قلت الاحتمال، این که علم اجمالی چه زمانی تأثیرگذار هست؟ زمانی که ما قلت احتمال را لحاظ بکنیم، ولیکن اگر کثرت احتمال باشد اصلا علم اجمالی تأثیرگذار نیست، مورد اعتناء عقلا واقع نمی شود. قد ذکرنا ان المعلوم بالاجمال قد یؤثر مع قلت الاحتمال ما لا یؤثر مع الانتشار و کثرت احتمال، این صفت از اون قلت الاحتمال، یعنی جایی این بله میتواند تأثیر گذار باشد این علم اجمالی که قلت احتمال باشد ما لا یؤثر، البته اون تأثیری که اگر ما اینو به نحو کثرت احتمال در نظر بگیریم اونجا تأثیر گذار بفرمایین نیست، کما قلنا فی سب واحد مردد بین اثنین او ثلاثه، چنانچه اگر علم اجمالی بشود که یکی از این دو نفر باید سب بشود، اینجا علم اجمالی تأثیر گذار هست. و مردد بین اهل بله بلده یا بلده، یا اینکه اگر علم اجمالی داشته باشیم که از بین این اهل بلاد یکیش باید مورد سب واقع بشود، اینجا علم اجمالی تأثیر گذار نیست. مثال اول جایی هست که علم اجمالی تأثیر گذار هست، چرا؟ قلت الاحتماله. اما مثال دوم چون کثرت الاحتمال هست، علم اجمالی تأثیر گذار نیست. بله؟
یعنی شبهه غیر محصوره هم نمیشه گفتش؟
نه دیگه، اگر قلت احتمال باشه شبهه میشه شبهه محصوره. بله، میشه شبهه غیر محصوره. چرا؟ برای اینکه مورد اعتناع و خلا واقع نمیشود. نه، علم اجمالی خب علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی تأثیر گذار نیست. مگر ما گفتیم که شبهه غیر محصوره حداقل حرمت مخالفت قطعی را دارد. این تأثیر گذاریش در وجوب موافقت قطعی است. خب حالا مثال میزنه در مواردی که کثرت الاحتمال باشد و علم اجمالی تأثیر گذار نیست، یعنی مورد اعتناء عقلا واقع نمیشود. حال مثال اولش این که مانند این که علم اجمالی داریم به قرائن صارفه در کتاب و سنت، خب این شبهه به گونه هست که مورد اعتناء عقلا واقع نمیشود که ما بگیم اخذ به هیچ کدوم از این کتاب و سنت نکنیم، به خاطر اینکه یک قرینه صارفه است که اون منصرف از ظهورش کرده. یا اینکه علم اجمالی داریم که بعض از الفاظ نقل از اون موضوع الله خود پیدا کردن، بگیم آقا تمسک به هیچ کدوم از الفاظ پیدا نکنیم، این مورد اعتناء و عقلا واقع نمیشود. چرا؟ برای اینکه کثرت الاحتمال باعث میشود که علم اجمالی اصلا تأثیرگذار نباشد. و نحوه ما اذا علم اجمالا به وجود بعض القرائن صارفه المختفیه لبعض ظواهر الکتاب و سنه، اینکه علم اجمالی داشته باشیم به بعض قرائن صارفه مختفیه نسبت به بعض از ظواهر کتاب و سنت، که اینجا میشود کثرت الاحتمال و مورد اعتناء واقع نمیشود. این مثال اول. یا مثال دوم، او حصول نقل فی بعض الفاظ، یا اینکه اون الفاظ از معنای حقیقی خودشون نقل پیدا کرده باشد. الا غیر ذلک من الموارد التي لا يعتنى فيها بالمعلوم الاجمالية، این مورد اعتناء عقلا واقع نمیشود. لا يعتنى فيها بالمعلوم الاجمالية المترتب فيها الآثار المتعلقة بالمعاش والمعاد في كل مقامن. حالا میخواد اینها جز اموری باشد که متعلق به امور معاشیست یا امور معادیست. البته اینجا قبلا فرمود تأمل هست، اگر جز امور دنیوی باشد مورد اعتنا واقع نمیشود، ولی که اگر جز مواردی باشد که درش ضرر اخروی باشد، گرچه احتمال ضعیف هست ولی که محتمل قوی هست، میگفت مورد اعتنا واقع میشه. ولی علم، حالا بنابراین این ضابطی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردند که بالاخره آیا مورد اعتنا واقع می شود یا نمی شود، اینجا وارد این بحث میشه که این محتملات حالا بخواد به نحو کثیر باشد یا به نحو قلیل باشد، مناطشون به اون وقایعی برمیگرده که حکم اونها تعلق گرفته. ممکنه گاهن بگیم که بله الف حبه عروض بشود شبهه محصوره، و گاهن میگیم شبهه غیر محصوره است. ولی یعلم ان الابرت فی المحتملات کسرتن و قلتن بالوقاع التي تقع موردن للحکم به وجوب الاجتناب مع العلم تفصیلی بالحرام، این که منات در محتملات کثیره و قلیله چی هست؟ بالوقاع، خبر از انه ان الابره فی المحتملات کثرتن و قلتن به چی هست؟ بالوقایع التي تقع موردن للحکم، به اون وقایعی که مورد حکم واقع شده اند. به وجوب الاجتناب مع علم تفصیلی بالحرام. فاذا علما بهبت ارز محرمه او نجسه فی الف حبه، بنابراین اگر علم اجمالی پیدا بشود به اینکه به شما عرض کنم حبه از ارز، دانه از برنج محرمه هست یا اینکه نجس هست، محرمه هست یعنی مال غیر است، نجسه هست برای اینکه ملاقات با نجس پیدا کرده، در هزار حبه، در هزار دانه، و المفروض ان تناول الف حبه من الارز فی العاده به عشر لخمات، و حال این که مفروض این هست که تناول این هزار دانه برنج به ده لخمه هست، این شبهه میشه شبهه محصوره. فالحرام و مرددون بین عشرت محتملات لا الف محتمل، لأن کل لقمتن یکون. خب اگر دوباره اون دهتوش هم به شما مثلا بگونه باشد که حالا ما بگیم شبهه غیر محصور، شما میتونین یک لقمه بشود که دیگه شبهه اصلا نشه، یه دیگو مثلا بگیم آقا این بالاخره چی هست، شبهه غیر محصور هست، جوری قسمت بکنیم که بله شبهه بشود شبهه غیر، شبهه غیر محصوره بشود شبهه محصور، سخت میشه اونجا، ولی باید هرچی کمتر به شما هم ظرف بکنیم شبهه میشه شبهه غیر محصور برعکسه. بله، لأن کل لقمتن یکون فیه الحبه حرم عقضها لاشتمالها الا مال الغیر او مزها لکونه هم مزغن لنجس. بنابراین مفروض این هست به شما از خواهم این که تناول هزار حبه از اون عروض وقتی که به ده لقمه هست، این چوبه می شود محصوره. بنابراین حرام مردد است بین عشرت محتملات، نه بین هزار محتمل، برای اینکه هر لقمه، لأن کل لقمتن یکونو فیهل حبه، این یکونو خبر از انه، برای اینکه هر لقمه ای در اون، بله، لأن کل لقمتن یکون فیهل حبه، در اون حبه و دانه های واقع شده که حرم اخزه ها، این حرم اخزه ها بله چی هست؟ جمله وصفیه از حبه هست، حرم اخزه ها که حرام هست اخز اون حبه لاشتمال ها علا مال الغیر، چه زمانی حرام هست؟ این مشتمل بر مال غیر باشد، او مزغها، یا اینکه حرام هست مزغ او، جویدن او، لکونها مزغ لنجس، چرا؟ برای اینکه ملاقات با نجاست پیدا کرده. فکأنه علم اجمالا به حرمت واحد من عشر لقمات، بنابراین که انه علم اجمالی به این هست که یکی از این ده لقمه حرام هست، بنابراین شبهه می شود شبهه محصوره. نعم، بله، میگه ممکنه ما بگیم این شبهه غیر محصوره هست اگر تک تک اینها رو بخواد تنها تناول بکند میشه شبهه غیر محصوره. نعم لو تفقد تناول الحبوب فی مقام که یکون تناول کل حبت واقعا مستقلا کان له حکم غیر محصور، بله اگر اتفاق بیفتد به لو احتنائیه که تناول این حبوب واحدن واحدن باشد فی مقام که این چنین صفت دارد، یکون و تناول و کل حبتن واقعتن مستقله، که تناول هر کدوم از این حبه واقعی مستقله باشد، جواب از لو کان لهو حکم غیر محصور، این شبهه میشه شبهه غیر محصوره. و هازا غایت و ما ذکرو ان یمکن ان یذکر فی ضابط المحصور و غیر محصور، این غایت اون چیزی هست که ما بتونیم ضابط بین محصور و غیر محصور بگذاریم که چهار ضابط ارائه شد و مع ذلک فلم یحصل لنفس وسوق به شیء منها، هیچ کدوم از اینها مورد وسوق نفس واقع نمی شود، حتی منات مرحوم شیخ انصاری، چرا؟ برای اینکه وجه خامس رو قبلا درش تشکیک کرد. فل اولا، تمام بکنیم، بنابراین اگر شک شد که شبه محصوره هست یا غیر محصوره هست، مرحوم شیخ انصاری میفهمن جاری مجرای اصل احتیاطه، یعنی وجوب موافقت قطعیه، چرا؟ برای اینکه شک در اقتضا نیست بلکه شک در مانع هست. هل اولا الرجوع فی موارد شک الی حکم العقلا به وجوب مراعات العلم الاجمالی الموجود فی ذلک المورد. در موارد شک باید رجوع بشود به حکم عقلا که اینها قائل به وجوب مراعات علم اجمالی هستند، که قائل بشی بشوند احتیاط بشوند، یعنی وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ فان قوله قول شاره که میفرماید اجتنب عن الخمر لا فرق فی دلالته الا تنجز تکلیف بالاجتناب عن الخمر بین الخمر المعلوم المردد بین امور محصورت و بین الموجود المردد بین امور غیر محصور. وقتی که شارع مقدس میفهمند اجتناب از شراب بکنین، فرقی نیست در تنجز این تکلیف نسبت به شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، مقتضی تام است. غایت الامر قیام الدلیل علا غیر المحصور علا اکتفاء شارع عن الحرام الواقعی به بعض محتملاته کما تقدم سابقا. غایت الامر این هست که در شبهه غیر محصوره چه بسا دلیلی از شارع مقدس باشد که بعض از این محتملات را بتوانیم انجام بدهیم، و اون چیزهایی که متروک واقع شده نازل منزله حرمت واقعی باشد. لذا شک در این هست که آیا دلیلی آمده است که این مقتضی را مرتفع بکند یا دلیلی نیامده است. جاری مجرای اصل احتیاط می شود، نه جاری مجرای اصل براءت. اگر شک در اقتضا و لا اقتضا بود، جاری مجرای اصل براءت بود، بلکه شک در اقتضا نیست، بلکه شک در چیه؟ مانع هست، میشه جاری مجرای اصل احتیاط. فاذا شک خسته مون کرد مرحوم شیخ انصاری، بعضی جا خیلی متاسفانه اطناب در کلام هست، ولیکن به اندازه نیم سطر حرف برای گفتن. الان این 3-4 صفحه رو اگر میخواستین خلاصه بکنین در حد 5 سطر ضابطات رو بگیم، اشکالات رو هم مطرح بشه. اینجا خیلی متاسفانه اسناب در کلام است. فاذا شک فی کون شبهه محصوره او غیر محصور شک فی قیام دلیل الا قیام بعض محتملات مقام الحرام الواقعی فی الاکتفاء عن امتثاله به ترک ذلک البأس. بنابراین اگر شک بشود که این شبهه محصوره هست یا غیر محصوره، جواب از اذا شک شده در قیام دلیلی که آیا ما بعض از محتملات را می توانیم انجام بدیم که اون محتملات اخر قائم مقام حرمت واقع بشود، یعنی شک در چی هست؟ شک در مانع هست، شک در اقتضا نیست. فیجب ترک و جمیع محتملات. پس اگر شک در مانع شد، سلام علیکم، واجب می شود ترک جمیع محتملات، یعنی وجوب موافقت قطعیه ثابت می شود که همان احتیاط باشد. چون کف شبهه غیر محصوره و محصوره هر دو در چی هست؟ در حرمت مخالفت قطعی، در این جهت با هم مشترک هستند. اگر شک بشود که شبهه محصوره هست یا غیر محصوره، اینجا قائل به وجوب موافقت قطعی می شویم که هیچ کدوم از محتملات نباید ارتکاب بشود. چرا قائل به وجوب ترک جمیع محتملات می شویم؟ لعدم الامر من الوقوف الاقام به ارتکاب الوعظ. حالا اومدیم و خوردیم، یکی از همین هم مسابقه حرمت واقعی بود، چون مقتضی تام هست ایمن از عقاب نیستیم. و صلی الله علی محمد و آله.